أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما این روزها در رابطه با آیات نورانی سوره مبارکه احزاب بود. آیه 36 رو دیروز عرض کردیم، آیه 37 رو امروز و 38 رو خدمت شما عرض میکنیم. گفتیم این 3 آیه، یعنی 36، 37 و 38 سوره احزاب، درباره داستان ازدواج زید بن حارثه با زینب دختر جحش، دختر عمه پیامبر، و طلاقشون هست. همانطور که دیروز عرض کردیم، زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبره، چون پدرش او رو طرد کرد وقتی مسلمان شد. پیامبر تبنی کرد، یعنی او رو به عنوان پسر پذیرفت. پسر خوانده رسول خداست زید ابن حارثه. خب جوانی بود، 30 خورده‌ای، نزدیک 40 سال سنش بود. پیغمبر اکرم برای او تصمیم گرفتن همسر اختیار کنند. چون زید قبلش غلام بود، حسب و نسب معروفی نداشت، ثروت و مالی نداشت، پدرش او رو طرد کرده بود. پیغمبر اکرم وقتی او رو فرستادن برای دختر عمه خودشون زینب بنت جحش، نوه عبدالمطلب، که عمه پیغمبر امیه، این در واقع این زینب دختر اوست، او ابتدا نپذیرفت. خودش، حتی خواهرش، حتی برادرش عبدالله مخالفت کردند، تا این که این آیه 36 نازل شد که اگر پیغمبر حکمی میکنه، دستوری میده، نباید باش مخالفت کنید، به هر حال به صلاح شماست. ظاهرا اونی که مفسرین نوشتن، زینب بیشتر مایل بود همسر خود پیغمبر باشه، پیغمبر بیاد به خواستگاریش، تو دلش این بود. ولی به هر حال رسول خدا از اونجایی که تزویج در اسلام ملاکش خلق دینداریه، ملاکش فقط مسائل ظاهری نیست، صلاح دیدن این ازدواج واقع بشه، خب این ازدواج صورت گرفت. جالب، مهریه او رو هم خود پیغمبر داد، 60 درهم به اضافه مقداری گندم، خرما و لباس، چون زید وضع مالی نداشت، پیغمبر به منزله پدرش بود. حضرت مهریه او رو پرداختند و این ازدواج سر گرفت. از همون روزهای ابتدایی خب اینها با هم نساختند، ناسازگاری شروع شد. تو روایاتی که در نورالثقلین و جاهای دیگه آمده، که من تقاضا میکنم خوب دقت کنید، چون این آیاتو بعضیا بد معنا کردن، بعضی از مستشرقین مستمسکی قرار دادن برای حمله و هجمه به باورهای دینی، نه اونی که تو روایات ما اومده امام رضا علیه السلام برای مأمون توضیح داد، امام سجاد علیه السلام ازشون سوال شد توضیح داد، دارد که این زینب دختر جهش، دختر عمه پیغمبر گرامی اسلام، به دو دلیل نمی ساخت با این مرد. یکی لکبره ها، هی فخر فروشی می کرد، من جدم فلانیست، من بابام فلانیست، من از منصوبین رسول خدا هستم، از بنی هاشمم، مادرم عمه پیغمبره. و دومیش دارد در روایت که انها، خود زید به پیغمبر گفت، گفت یا رسول الله این زن با زبانش منو آزار میده، تندی میکنه. البته حالا خواهم گفت این زن بسیار متدینه، بسیار سخاوتمنده، بسیار اهل زهد بوده، اما این مرد رو باش نساخت، بالاخره با این نمیساخت. البته عیب همیشه از یه طرف نیست، اینایی که به هر حال مشاوران دقت کنن، اینایی که قاضیان دقت کنن، همیشه از یک طرف نیست. تو نقل دارد که زید هم سرد مزاج بود، گوشگیر بود، درونگرا بود، خیلی محل بزن نمیذاش. بالاخره وقتی یه عیبی از این طرف یه عیبی از اون طرف بینشون اختلاف پیش آمد، آمد خدمت پیغمبر خدا عرض کرد من میخوام این زن رو طلاق بدم. خب وظیفه اول هر کسی تو جامعه جلوگیری از طلاقه. طلاق عرش خدا رو به لرزه میاره. طلاق 3-4 اثر منفی داره. یکیش اثر فردیه، یه زنی بی شوهر میشه، یه مردی بی زن میشه، بچه های بی سرپرست میشن، بالاخره یک طرف خانواده رو از دست میدن، یا پدر رو یا مادر رو. یک ضربه دیگر طلاق مشکل اجتماعیه، جامعه مواجه میشه با یک افرادی که قبلا همسر داشتن، حالا همسر که از دست میده مشکل مالی داره، مشکل عاطفی داره، مشکل نیاز در واقع خاص زندگی داره، جامعه هم از این جهت لطمه میبینه. مشکل سومش مشکل فامیلیه، بالاخره ازدواج که صورت میگیره فقط این دو نفر که نیستن، پدر زن، پدر شوهر، مادر زن، از اون طرف مادر شوهر، برادرای این ور، برادرای اون ور، فامیلای این ور با هم تو مهمونی نشستن، رفیق شدن، رفت آمد کردن، این میگه فلانی داماد ماست، اون میگه فلانی عروس خانواده ماست، حالا اینا که جدا میشن این روابط هم به هم میریزه. خونه فلانی نری دخترمون رو طلاق داده، خونه فلانی نری از پسرمون جدا شده. یعنی حداقلش یک ضربه فردی، یک ضربه اجتماعی و یک ضربه خانوادگی میزنه. حالا اقتصادیش بماند، عرض میکنم که مسائل معنویش هم بماند، مسائل روانی و عاطفیش هم بمانه. یه دختری که حالا زیر یه سقف با دو تا بچه، یه بچه زندگی میکرده، حالا تو خونه شوهر، خونه پدر بر میگرده، از نظر روحی لطمه میخوره. مردی که اونطور همسرشو از دست میده، اینا آثار روانی داره. اولین وظیفه تو اسلام آقایان مشاور، خواهران مشاور، آقایان قاضی، اجازه ندید به این زودی طلاق جاری بشه، زندگی ها از هم بپاشه. قرآن میفرماید اصلاح کنید، حکم تعیین کنید. بالاخره اینطور نیست که زندگی قابل حل نباشه، مگر یه چیزای ویژه‌ای باشه. حالا اون یه خورده غرور داره، این یه خورده مثلا درونگراست، یه خورده این مرد بد اخلاقه، یه خورده این زن، میشه اینا رو باش کنار اومد. پیغمبر قرآن میفرماید آیه 37 و اذ تقول، پیغمبر فرمودن للذی، به اون کسی که انعم الله علیه، و اذ تقول للذی، تو میگویی به اون کسی که انعم الله علیه، خدا بهش انعام کرد، نعمت داد، منظور زیده. خوب دقت کنید، دو تا نعمت خدا به این زید داد، یکی مسلمان شد، میتونست کافر باشه، یکی محبتش تو دل پیغمبر انداخت، پیغمبر او رو پسر خودش قرار داد، این انعم الله علی. و انعمت علی، پیغمبر تو هم بهش لطف کردی، تو هم بهش برای زن گرفتی، مهریه شد دادی، پیش خودت بزرگش کردی. جالبه خدا اول این آیه نمیگه زید، میگه الذی انعم الله علی و انعمت علی، پیغمبر به اون کسی که خدا بهش نعمت داده بود پیغمبرم بهش نعمت داده بود، خدا بهش لطف کرده بود پیغمبرم بهش لطف کرده بود. خب خدا چه لطفی بهش کرده بود؟ خدا لطف ایمان آوردن، اسلام خودش یه لطفه، لطف محبوب پیغمبر شدن. رسول خدا چه لطفی بهش کرده بود؟ پسر خودش قرارش داد، خرجشو داد، مهرشو داد، زن براش گرفت. پیغمبر فرمود امسک علیک زوجک و اتق الله، زنتو نگه دار و از خدا بترس، دعوا نکنید، اختلاف نکنید. البته پیغمبر تو دلش میدونست اینا با هم نمیسازن، میدونست این زینب در نهایت، اولش گفتم خود پیغمبر رو میخواست از قبل از این قصه و عرض میکنم به همین دلیلم میدونست. اما گاهی انسان یه چیزی رو میدونه اما به زبون نمیاره. قرآن میگه و تخفی فی نفسک، اینو که تو دلت بود مخفی کردی. نفرمود که حالا پیغمبر قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شاید رو علم غیبش هم بدونه که اینا آخرش به طلاق کشیده میشه کارشون، ولی قرار نیست به زبون بیاره. فرمود امسک علیک زوجک، زنتو نگه دار و اتق الله، البته و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، اونی که تو دلته نمیخواد بگی چی میشه. وقت ممکنه مثلا فرض میکنید یه قاضی یه حاکم میدونه که این مشکل حل نمیشه اما بیان نمیکنه، تلاششو میکنه، زبانشو عرض میکنم که به طلاق نمیگشاید. پیغمبر فرمود من خواهشم اینه تو دادگاه ها، توی مشاوره ها، اینهایی که دارید این یه تیکه آیه رو تابلو کنید، امسک علیک زوجک و اتق الله. ای کاش این چهار تا کلمه از این آیه سوره احزاب تو تمام دادگاه های خانواده ما نصب بشه، این دستور خداست. امسک علیک زوجک، جالبه این علیکش چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در واقع خودت خیشتنداری کن. آقای عزیز امسک اگه میفرمود امسک زوجک یعنی زنتو نگه دار، اما علیکم داره یعنی خیشتنداری کن، تحمل کن، طلاق نده. امسک علیک زوجک و اتق الله، تقوا داشته باش، به خاطر خدا دختر مردم برگرده خونه پدرش، کلی دردسر داره، کلی مکافات داره، فرزندان بی سرپرست میشن، مسائل عاطفی داره. اول عرایزم گفتم امسک علیک زوجک و البته گوش نکردن و این ازدواج به طلاق منجر شد. قرآن کریم میفرماید پیغمبر اکرم یه خوفی داشت و تخش الناس و الله احق و ان تخشا. پیغمبر اکرم خوفی که داشت این بود که خب اگر این طلاق صورت بگیره، دیروز گفتم این زید پسر پیغمبر نبود، پسر خوانده بود، زنش عروس پیغمبر نمیشه. اینایی که بچه میارید دقت کنید، با آوردن بچه و شناسنامه گرفتن محرم نمیشه، ارث نمیبره. اگر بچه دیگه ای تو زندگی شما باشه شرعاً مسئولید، ارث شما مال اون بچه است. صرف این که کسی فرزند خوانده میاره باعث حلیت نیست، زنش محرم شما نیست ولو شما اینو بزرگش کردید، خودش محرم اگه پسر زن نیست، اگه دختر مرد نیست، مگر راهاشو برن. تازه اگر خودش محرم شد بحث زنش متفاوته، اینا مسائل فقهیه، دقت بفرمایید. آقایون تو بهزیستی اینا رو بگن قبل از اینکه بچه‌ای رو به کسی بدن. زید پسر پیغمبر نیست، زنش محرم پیغمبر نیست، دختر عمه پیغمبره، عروس پیغمبر نیست. پیغمبر به علم خودش میدانست که خدا به خاطر علاقه‌ای که زینب داشت به پیغمبر، این یک، دوم به خاطر که این سنت رو بشکنه، چون عرب جاهلیت اگر کسی رو پسر خودش قرار میداد میگفت زنش هم عروسه، محرمه. برای اینکه این سنت رو بشکنه خدا به او دستور میده با این زینب ازدواج کن، بعد از عده با او ازدواج کن. لذا قرآن میگه یه ترسی تو دل پیغمبر بود، نه که بترسه، ترس منفی، ترس از حرف مردم. همه عرب ها زن پسرخوانده رو محرم میدانن، پیغمبر با زن پسرخوانده‌اش ازدواج کرد، یا نه نکنه فردا حرف و حدیث در بیارن بگن پیغمبر این طلاق رو باعث شد. پیغمبر الان هم نوشتن متاسفانه تو بعضی از تفاسیر حالا غیر شیعه، بعضی از کتاب‌ها حرفای بسیار ناپسندی ذیل این آیه نوشتن که پیغمبر دلش می‌خواست این زینب و او باعث شد طلاق بده. نه، این صریح قرآنه، امسک علیک زوجک، زنتو نگه دار و تقلا. خب این طلاق صورت گرفت. حالا گاهی ادامه داستانو نمیگن. آقایون من یه اشاره بکنم، زید بعد از این طلاق با ام ایمن ازدواج کرد. ام ایمن همونی که کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها شد بعدن. ام ایمن با زید دیگه خوب با هم زندگی کردن. خب بعضی اوقات ببینید یه طلاق اتفاق میفته، واقعا دیگه کار قابل حل نیست، زندگی دوم بهتر میشه. گاهی اینطوره، همیشه اینطور نیست. با ام ایمن دیگه میساخت، هم دوستش داشت هم با هم خوب بودن. یه پسری هم خدا بهشون داد به نام اسامه، اسامت ابن زید که شما شنیدید فرمانده لشکر بوده زمان پیغمبرشون، پسر همین زید. گاهی عزیزان سوال میکنن آخرش چی شد زید؟ زید در جنگ موته شهید شد، الانم قبرش در اردنه. 3 قبر کنار هم تو اردن فعلی است. موته اون زمان گنبد داره، حرم داره. همین پدر همین عبدالله امیر اردن دستور داد اونجا رو قبر بسازن، ذریح گذاشتن. اون قبل از این که این بیاد، این در واقع پسرش، اونجا تبدیل به یه حرمی شده. 3 قبره، قبر جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن رواحه و قبر زید ابن حارثه که در سال 8 هجری شهید شد و پسرش اسامه ازش باقی مون. اما زینب چی شد؟ زینب و خدا به عقد پیغمبر در آورد. قرآن می فرماید که فلما قضا زیدون، دیرو گفتم تنها صحابی که اسمش تو قرآن اومده زید، هیچ کدوم از اصحاب پیغمبر اسمش تو قرآن نیست، به خاطر همین داستان اسمش تو قرآن اومده. فلما قضا زیدون منها وترا، وتر یعنی نیاز، وقتی نیاز زید برطرف شد طلاق گرفت، زوجناکها. آقایون خواهر رو این واژه دقت کنید، پیغمبر من خدا این پیغمبر رو زن تو قرار داده. لذا زینب گاهی به زنای دیگه پیغمبر همون روحیه فخر فروشی رو داشت، میگفت ببینید شما رو پیغمبر گرفته، منو خدا گرفته برای پیغمبر، من از شما بالاترم، من رو خدا تو قرآن برام آیه نازل کرده، زوجناکها، ما ایشونو به ازدواج تو در آوردیم تا اون سنت غلط بشکنه، نگن زن پسرخوانده عروسه. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، دیگه بر مؤمنین سختی نباشه. فی ازواج ادعیائهم، تو زن پسرخوانده شون، تا آخر آیه که بکان امر الله مفعولا. زینبم با پیغمبر زندگی خوبی داشت، تو روایات داره زن اهل دعا بود، اهل سخاوت بود، اواهه بود، خیلی اهل حزن و اندوه در خانه خدا بود، زنی بود متدین مؤمن. 10 بعد از پیغمبرم زنده ماند. زنای پیغمبر دیگه نمیتونن ازدواج کنن، میدونید ایشون در سال 20 هجری 10 بعد از رحلت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض میکنم که در مدینه از دنیا رفت، تو قبرستان بقیع هم به خاک سپرده شد. این خلاصه آیه 36 و 37 که ما دیروز و امروز سعی کردیم با دیدگاه مفسرین برای شما بگیم. اما نکاتی که من میخوام امروز عرض کنم عمده تو بحث تفسیر ما، اون نکاتی است که میخوایم عرض کنیم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، زینب دختر جهش طلاق گرفت از زید به خاطر چی؟ بد اخلاقی، به خاطر فخر فروشی، به خاطر تندی زبان، و زید به خاطر انزوا و گوشگیری و درونگرایی. بالاخره توافق با هم حاصل نکرده. من همینجا یه بحثی رو تقدیم میکنم تحت عنوان عوامل تزلزل خانواده، عوامل آسیب به خانواده. یک کتابی رو دارالحدیث قم چاپ کرده به نام عوامل تحکیم خانواده، یه وقت دلتون خواست مطالعه کنید، اونجا تمام روایات و آیاتی که موجب می شود خانواده ها به هم دلگرم بشن یا از هم بپاشن و از هم جدا بشن اونجا آورده. من به 8 عامل اشاره می کنم. خواهش می کنم آقایان، خواهران، مخصوصا زوجهای جوان دقت کنید. عوامل تحکیم رو نمی خوام بگم، مثلا کف بودن، محبت داشتن، نه. بحث من امروز با توجه به آیه 37 سوره احزاب راجع به عوامل تزلزل، عوامل فروپاشی، عوامل زلزله خانوادگی است، عوامل در واقع طلاق. چون شما میدونید امروز بحث طلاق تو جامعه یه بخشش طلاق عاطفیه، حالا این 24-25% که الان آمار طلاقه، طلاق رسمیه، طلاق عاطفیه. گفت هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خیلی ها زیره سقفن اما واقعا با هم زندگی نمی کنن، ادای زندگی در میارن. این 8 عاملی که از میان 10ها عامل من عرض می کنم، دقت بفرمایید، اینا موجب میشه زندگی ها متزلزل بشه، دلها به هم مهربان نباشه. 1، بدخلقی. آمد پیش علی ابن موسر رضا یک آقایی به نام حسین ابن بشار، گفت ابن رسول الله یه خواستگاری برای دخترم اومده، همه چیزش خوبه، ولی رفتم تحقیق کردم گفتن بد اخلاقه. شما چی میفرمایید؟ امام رضا فرمود لا تزوجه انه ان کان سیء الخلق، اگه بد اخلاقه دختر بشنه. لذا تو روایات داریم اول اخلاق دومادو ببینید، بعد دینشو، بعد جمال و مال و چیزهای دیگهش. خیلی مهمه خوشخلقی زن و مرد با هم دیگه. وقتی رهرای مرضیه سلام الله علیها امیر المومنین ایشون رو به عقد خودشون در آوردن، خب پیغمبر یه سفارشایی به حضرت علی کرده، کاش اینا رو تابلو کنن تو خانواده ها، سفارش های یک پدرزن. پدرزن تو زندگی داماد دخالت نباید بکنه. امروز فرق مراقبت و دخالت معلوم نیست، بعضی خانواده ها دخالت میکنن. مراقبت تجربه است، توصیه است. به امیر المومنین یه سری سفارش هایی کردن، یکیش اینه: یا علی حسن خلقک مع اهلک و جیرانک تکتب عند الله فی درجات الاولا. علی جان با خانوادت مهربان باش. آقا پول نداری، اخلاق که داری، قصه دقب افتاده، میتونی لبخند که بزنی، گوشت نمیتونی بخری گران شده، میتونی اینی که از گوشت لبت مایه بذاری لااقل یه لبخندی به خانومت بزنی، یه تبسمی بکنی. حالا تو لبخند بزنی نزنی که گوشت پایین نمیاد، قصت هم که رد نمیشه، فقط دوتا اذیت میکنی خودتو. خیلی مهمه. من خواهش میکنم شما یه وقتی این سیره علمای ما رو بخونید، اصلا تو اینترنت بزنید سیره علما در برخورد با همسرانشون، چون ما بیشتر جنبه های معنوی اینا رو میگیم. این مرحوم آیت الله العظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه که سالها تو این حرم نماز خواندن، 70 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودن، خدا ایشون و همسرشون رحمت کنه، همسرشون فرمودن 60 سال من با ایشان زندگی کردم، یک بار به من امر و نهی نکردن، یک بار تندی نکردن، اگر آب میخواستن میفرمودن یک کسی به ما آب میداد خوب بود، نمیفرمودن شما آب بیار، یا خودشون بلند میشدن. یک بار تو زندگی ما ایشون با من، خب ببینید ما فقط زهد آقای مرعشی رو نگیم، ما فقط نماز شب آیت الله عظمای مرعشی رو نگیم، این مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب همسر ایشون چند سال بعد از ایشون فوت کردن، زندگیشون چاپ شده، یک بار میگن امام به من تندی نکرد، امر نکرد. بالاخره زندگی کدورت میاد. مرحوم آیت الله عظمای بهجت خانوادهشون میگه گاهی که یه تندی بینمون پیش میامد، ایشون میفهمد حالا غذا بخوریم بعدش راجع بهش صحبت میکنیم. تا غذا میخوردیم دیگه یخ میشد تندیمون دیگه تمام میشد، یعنی تا شما نیم ساعت غذا به جای یادمون میرفت. میفرمود ایشان خیلی حرف مهمی آقازاداشون فرمودن، فرمودن پدر من حافظه قویی داشت، گاهی از 60 سال 70 سال پیش یه چیزی رو نقل میکرد، اما هیچ وقت بدخلقی یا اختلافی که بینشون با مادرمون بود تو ذهنش نگه نمیداشت، میفراموشاند، نفراموش میکرد، میفراموشاند، نادیده میگرفت. اینها زندگی بزرگان ماست، علمای ماست. مرحوم شهید مطهری که همین ایام سال روز شهادتشون بوده، خانومشون میگه 26 سال من با ایشون زندگی کردم، رضوان الله تعالی علیه. نگاه کنید تو شهر حالشون چاپ شده. فرمودن من اصفهان بودم با یکی از دوستان خودم، یعنی خانومایی که رفته بودیم برای کاری، آمدیم سوار شدیم ماشین تا بیایم تهران، 2 نیمه شب 3 نیمه شب تو دل شب رسیدیم. من به اون خانم آقای مطهری میگه، میگه من به اون خانم گفتم که شما دیگه نرو خونه، امشبم بریم خونه ما، صبح برو بد موقع است. خب آمدیم نصف شب کلید تو در بندازیم، دیدیم در باز شد. آقای مطهری لباس پوشیده بودن، منتظر ما بودن، چای درست کردن. گفتم چرا نخوابیدید؟ فهمیدن من میدونستم شما دیر میرسید، بیدار ماندم از شما استقبال کنم. که میگه اون دوست من گفت عجب، من تا به حال ندیده بودم یه مردی اینطور نسبت به خانوادش تکریم داشته باشه، خوش برخورد باشه، یه خورده خوش اخلاقی، یه خورده در واقع برخورد صحیح، برخورد درست. یکی از عواملی که تزلزل ایجاد میکنه تو خانواده ها بد اخلاقی است. دوم، این 8 عامل رو چون همش رو میخواییم بگیم خیلی توضیح نمیدیم، ملامت و سرزنش. ببینید زینب دختر جهش ملامت میکرد، تو نداری، تو فلانی، من بابام فلانیه، من جدم. خب به طلاق منجر شد. چرا خدا تو سوره احزاب 3 آیه رو به ازدواج و طلاق این زن و مرد اختصاص داده؟ درس داره، پیام داره، تاریخ که نمیخواد بگه، قصه که نمیخواد بگه. روایت داریم من استخف به اهلهی خسر خسر تیب عیشه، کسی که تو خونه ای سرزنش میکنه، حالا داداش این خانم معتاد شده مثلا، بابای این خانم یه اشکالی داره، خواهرش طلاق گرفته مثلا، عرض میکنم هی سرزنش کردن، ملامت کردن. تو روایات داریم کسی که مؤمنی رو ملامت کنه از دنیا نمیره مگر اینکه سر خودش میاد، خیلی هم دیدید شما اینو. تو روایات داریم من انب مؤمنن، کسی مؤمنی رو سرزنش کنه روز قیامت انبه الله، خدا او رو با سرزنش وارد صحرای محشر میکنه. خیلی جالبه، من یه وقت تو قرآن میدیدم، حالا اگر آیش یادم بیاد، که وقتی به جهنمی ها میگن برید جهنم، اینها میرند ناراحت هم هستند، اما ناراحتی خودشون رو مخفی میکنند. آیه قرآنه، ناراحتی خودشون رو مخفی میکنند. به هر حال دیگه خطاب بهشون میشه برید جهنم، هیچی نمیگن، سکوت میکنند. روایت داریم از امام معصوم سوال میکنن چرا مخفی میکنن، فرمودن به خاطر شماتت، چون اگه یه چیزی بگن ممکنه تو صحرای محضر سرزنششون کنن، پرا ترس از شماتت، شماتت خیلی بده. لذا تو روایت داریم کسی که مصیبت دیده ولو مقصره، آقا تون رفته تصادف کرده ماشینو از بین برده مثلا، دیگه شماتتش نکنید، خودش ناراحته، خودش فهمیده. کسی که خطایی میکنه، اگر یکی از ویژگی‌های الهی گذشته از خطاست، به رخ نکشیدن خطاست. روایاتی داریم که بعضی از دعاها رو، یا بعضی از مثلا شهید، کسی که شهید میشه روایت داریم روز قیامت گناهاشو به خودش هم نشون نمیدن، اینقدر خداوند برای شهید. پس ببینید سرزنش و ملامت تو خانواده ها. خب خانم شما حالا فوق لیسانس گرفتی، آقا دیپلم مونده، آقا شما مثلا یه افتخاری کسب کردی روزی که با این خانم ازدواج کردی که این آقا نبودی، حالا آیت الله شدی، دکتر شدی، المپیاد رفتی، وزیر شدی، وکیل شدی. خدا رحمت کنه شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه، من روزی که خانواده ما به من ازدواج کرد که من رئیس جمهور نبودم، من یه آدم معمولی بودم تو زندان و این ور اون ور، به قول خودش میگفت کاسه و بشقاب میفروختم تو جنوب شهر تهران، حالا رجاییم، حالا رئیس جمهورم، باید یادم بره کاسه بشقاب فروشیم، باید یادم بره تو زندان بودنم. خواهر من آقای عزیزی، خانم قالی باف ساخت، مستجری کشید، حالا شما کارخانه دار شد، حالا بالاخره تقی به توقی خورده، یه سر و صدایی شده، یه دلاری بالا پایین رفته، یه بعضی ها زود پول دار شدن، به یه جایی رسیدی، اب نداره، موشه جانت. اما دیگه زندگی قبل و اینی که مرحوم شیخ جعفر شوشتری گاهی میرفت تو اتاق در رو میبست، آیت الله و شخصیت با اون مقام به خودش خطاب میکرد، تو همون جعفری هستی که روز اول اومدی حوزه طلبه شدی، حالا شیخ جعفر شدی، آیت الله شدی، شخصیتی شدی، یادت نره گذشتت. در حالات سلطان عیاض داره که یه وقتی میرفت تو اتاق در رو میبست، مردم مشکوک شدن، وزرا مشکوک شدن، این چه کار میکنه؟ چون ایشون قبلش چوپان بود، یه صندوقچه‌ای رو بر میداره، اومدن بررسی کردن لباس چوپونیشه، گاهی میاد پایین از تخت میره تو اتاق دارو میپوشه، تو همون چوپونی، حالا امروز شدی سلطان. نباید انسان گذشته خودشو فراموش کنه. اینم دو. سومین عامل تزلزل خانواده عدم رعایت حقوقه، نه تزلزل خانواده، تزلزل پدر و مادر و فرزند، تزلزل اقتصادی، دولت و مردم. اصولا یکی از گرفتاری های ما عدم رعایت حقوقه. بابا زن یه حقی داره، مردم یه حقی. من این حدیث رو بخونم، چون دیروز برای خانوما گفتم، امروز جبران بشه برای آقایون. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن ان من شرار رجالکم، میدونید بدترین مردها کیان؟ البهات، بهتان میزنه، تهمت به زنش میزنه. الفهاش، فحش میده تو خانه. الاکل و وحده، تنهایی غذا میخوره، تکروی میکنه، تکخوری میکنه، شکمشو بیرون سیر میکنه، گرسنه نباشه میاد خونه دیگه میگه غذا میل ندارم. الاکل و وحده، المان و رفته، مهمون که میبینه مثل این که عرض میکنم دشمن میبینه، از مهمان بدش میاد، خدا نکنه مخصوصا این مهمان فامیل خانوم باشه. المان و رفته، مهمان نمیپذیره. ها اینو میخوام بگم آقایون، عزیزانی که صدای من از رسانه ها میشنوید، المجلی عیاله الى غیره، به خدا بخش عمده ای از گرفتاری های ما تو جامعه و از طلاق علتش اینه. المجلعو، عذر میخوام، المجلعو عیاله الى غیره، کسی که کاری میکنه که زنش به دیگران محتاج بشن. من دیگه باز نمیکنم، یعنی زنش اخباری کلا، مردا مردمو ببین، حسرت بخورن به مردای دیگه، خدای نکرده گرایش پیدا کنن به مردای دیگه، خیانت تو زندگیشون بیاد. لذا فرمود لعن الله المتقافل عن زوجته، خدا لعنت کنه کسی رو که از زنش غفلت میکنه، حواسش به نیاز عاطفیش، نیاز جنسیش، نیاز اخلاقیش، نیاز اظهار محبتش نیست. امیرالمومنین آمدن دیدن عاصم ابن زیاد، عاصم یه لباس خشنی پوشیده بود، رفته بود مشغول عبادت، اینقدر آقا ناراحت شد، فرمودن چرا رحم به خودت نمی کنی؟ چرا رحم به خانوادت نمی کنی؟ تو خجالت نمی کشی؟ چیزی که خدا حلال کرده بر خودت حرام. آقا به هم زد زندگیشو، این زندگی در واقع زاهدانه و رهبانیگریشو. حولا یه خانمی اومد پیش پیغمبر خدا، عطر فروش بود، من یه بار دیگم داستانشو اینجا گفتم، گفت آقا شوهر به من محل نمیذاره. پیغمبر خیلی ناراحت شد، یه دستورالعمل بلندی بهش داد، تو فضاهای مجازی بزنید دستورات پیغمبر به حولا، حولا با هی جیمی پیدا میکنید. زن اگر به مردش نگاه کنه انقدر ثواب داره، اظهار محبت کنه انقدر ثواب داره، عطر بزنه انقدر ثواب داره، به خودش برسه انقدر ثواب داره. گفت تا آخر پیغمبر، خیلی روایت زیبایی است، کاش این روایت رسول خدا به حولا دستورالعمل بشه تو صدا و سیمای ما، تو برنامه خانواده. آقا ما چیزی کم نداریم، اینا رو توضیح بدیم، بگیم، ورود پیدا کنیم. ما نیاز به کتابهای غربی نداریم، به تعبیر مقام معظم رهبری ما سند 2030 نمیخوایم برای قوام خانواده و آموزش و پرورشمون، ما منابع داریم. این همه روایات عثمان ابن مظعون ترک زن و بچه کرده بود، پیغمبر خدا با شدت باش برخورد کرد. سومین عاملی که متزلزل میکنه خانواده ها رو عدم رعایت حقوق. چهارم سوء زن. بی غیرتی بده برا مرد، اما غیرت بی خودم خوب نیست. امیرالمومنین به امام حسن فرمود ایاک و تغایر، ادای غیرت در آوردن بپرهیز. حالا اسم این خانم چیه؟ مثلا یه فرم میخوای بکنی، خب بگو. آقا عمود و دختر پسر عموش آمده، برادر زنش آمده، مثلا با جناق آمده، بذار خانم بیاد سلام علیک کنه، احوال پرسه. مگه حضرت زهرا با سلمان سخن نمیگفت؟ با محمود ابن لبید سخن نمیگفت؟ مگه زینب کبرا سلام الله علیها در صحنه های اجتماعی حضور نداشت؟ مقام معظم رهبری من هم حضوری خصوصی ازشون شنیدم، هم تو سخنرانیاشون هست. خدمتشون رسیدیم، ما فرمودن سال گذشته توی جلسه فرمودن من با شغل خانوما مخالف نیستم. بله در خور، در شأن، در جایگاه، بارها روی این منبر گفتیم الان دارن استثمار میکنن بعضی دخترها و خانمای جوان رو با حقوقای اندک بدون بیمه، کارهای نامناسب. توی مجموعه که 20 تا 30 تا مرد مشغولن تو بانکی اداره، خب یه خانم جوان، خب معلومه این موجبه. بله شما بیاید یه بخشی از بانک های کشور رو برای خانوما قرار بدید، مثلا همه کارمندش هم خانوم باشه. شما بیاید بعضی از مثلا دانشگاه های مثل از زهرا همه خانومن، کارمنداش هم خانوم باشن. اما ورود یک زن جوان به یه مجموعه که 10 تا 15 تا مرد توش کار میکنن، گاهی تو این پاساژ ها یک مرد جوان، یک زن جوان، هر دو هم نامحرم، حالا یکی صاحب مغازه است، یکی کارمند معلوم اون دختر خانم، رو نیاز مالی اومده، اما به اینجا ختم نمیشه. دلیلش هم ده ها موردی است که تو پرونده های دادگاه بخونید منجر به چیزایی شده که نباید بشه. پس اینم نکته چهارم، بدگمانی و تغایر. نکته پنجم، عامل پنجم تو روایات ما آمده است، تزوق و تنوع طلبی. من حدیثشو براتون بخونم، ان الله یبغض کل مطلاق زواق. خدا از اونایی که زود زن طلاق میدن، هی عوض میکنن، تنوع طلبن، هی دلشون میخواد افراد متعدد تو زندگیشون ورود پیدا کنه. نمیخوایم بگیم مثلا اسلام در ازدواج محدودیت قائله، اما نه، بحث این استش که تنوع طلبی، زواق بودن، سلیقه بودن، هر کسی رو دیدن و در واقع هوس کردن، اینا هوا و هوس جایز نیست، خدا مبغوض میداره. عامل دیگر تو روایات ما، نرسیدن مرد و زن به خودشونه. این حدیث رو دقت کنید، آقایون توقع دارن، به توقع خانوما جواب نمیدن. این روایت فرمود علی الرجل، ببینید، یجب علی الرجل ان یتزین لها کما علیها. همونطور که بر زن هست که خودشو برای مرد زینت کنه، مردم باید به خودش برسه، توجه کنه. امام باقر علیه السلام محاسن رنگ میکرد، امام کاظم علیه السلام در روایت دارد لباسهای خوب میپوشید، میفرمود میخوام خانوادمون لذت ببرن، من این نداره. اینها اینا عواملی است که گفتم، حالا دیگه وقت گذشت بعضیاشم اشاره کنم، بخل، لجاجت، خیانت. به هر حال قوام خانواده به اخلاق، استواری خانواده به دینداری است، قوام خانواده به احترام متقابله، به رعایت حقوق. اگر زینب و زید نتونستن با هم زندگی کنن، که خدا تو سوره احزاب فرموده رعایت این ارزش ها رو نکردن، رعایت اخلاق رو نکردن، رعایت حرمت همدیگه رو نکردن، که کار به اینجا کشید. خدا اینو بیان میکنه که ما درس بگیریم، خانواده های ما درس بگیرن، دادگاه ها، مراکز ما، مشاوران ما حتما توجه کنن. من خواهشم این عزیزانی که مسئولن تو این کشور، حتما قبل از ازدواج 20 ساعت 30 ساعت کلاس آموزشی برای دختر و پسر آب بگذارن، آداب بدانن. صرف زناشویی، صرف روابط نیست، بدونن چجور با مرد، چجور با زن. اینا رو بعدن تو زندگی میفهمن که دیگه گاهی کار دیر شده. این همه ی عرض ما امروز. انشاءالله خداوند موجبات ازدواج همه دختر و پسرامون رو فراهم بفرماید. قلبهای اونهایی که ازدواج کردن، زنهای جوان، آقایان، خواهران، مسن فرق میکنه، همه شما به همسرشون انشاءالله خداوند قلبهاشون رو به هم مهربان بگرداند. ریشه های جدایی، طلاق، اختلاف را از میان جامعه ما ریشه‌کن بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله. دو سه جمله هم عرض ارادت. خب امام حسین یکی از ویژگی‌هاش همسر دوستی بود، مخصوصا رباب رو خیلی دوست داشت. تو بعضی نقلا دارد می‌فرمود من خانه‌ای که رباب درش باشه آن خانه رو دوست دارم. انقدر به فکر زن و بچه بود که تو گودی قتلگاه با این که از همه قسمت‌های بدنش خون جاری بود، به اندازه به تعبیر امام سجاد جای یک انگشتر بدنش سالم نبود، اما هنوز جان در بدن داشت. تا دید دشمن به خیمه ها حمله کرد بلند شد، یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو فی دنیاکم احرار. دفاع از خانواده. لذا وقتی اومد خداحافظی کنه به زن و بچهش فرمود پشت سر من گریه نکنید، شیون نکنید، مواظب باشید نامحرم صدای شما رو نشنوه، صبور باشید، بردبار باشید. خب حالا خواهر و برادر روابطشون فرق میکنه. زینب کبرا خیلی جاها اومد کنار امام حسین، اومد گودی قتلگاه، اومد بالای بلندی، اما رباب یه حیای خاصی داره، تو خیمه ماند. لذا شما تو کربلا نشنیدید بگن رباب اومد بدن امام حسین رو دست گرفت، رباب اومد گلوی امام حسین رو بوسید، رباب اومد توی وداع مثلا این جمله رو گفت. نه، حیای زن اقتضا میکند این گونه باشه. تا کجا؟ خوارزمی از علمای اهل سنت یک کتابی دارد به نام مقتل، قرن پنجم نوشته. او میگه رباب تا در مجلس ابن زیاد وارد شد این حیا و این عفاف اجازه نداد بره جلو، اما تو مجلس ابن زیاد وقتی دیدون نانجیب داره چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله میزن، دیگه نتونست ببینه لب و دندانی که پیغمبر میبوسیده میبوییده داره مورد جسارت قرار میگیره. ایشون مینویسد بلند شد بی اختیار رفت جلو، سر و برداشت به سینه چسبانید، خواست بگه گویا، حالا من عرض میکنم، گویا خواست بگه به زینب کبرا، زینب بانوی بزرگوار، شما بدن حسین رو دست گرفتی، من سر ابی عبدالله رو به سینه میگیرم. صدا زد یا ثمرت فؤادی و یا قرة عینی، نور چشمم حسینم. بعد رو کرد به ابن زیاد گفت نانجیب نزن نزن، من نبودم ولی شنیدم پیغمبر این لبها رو میبوسیده، پیغمبر این لبها رو میبوییده، این لبهایی که تو چوب خیزران میزنی بوسگاه پیغمبر خدا بوده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین و خاندانش ایالاتش قسمت میدیم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصار و شهدای در رکابش قرار بده، موانع فرج رو برطرف بگردان، به آبروی اهل بیت آبروی ما رو حفظ کن، بیماران ما، جانبازان ما صحت و سلامت و عافیت عنایت بفرما، اولاد ما، نسل ما مؤمن متدین اهل ولایت اهل نماز قرار بده، اشتغال و ازدواجشون فراهم بفرما. خدایا درهمی ریالی مار حرام تو زندگی ما قرار مده، بدن سالم، رزق حلال، عاقبت به خیری به ما نصیب بفرما، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما، امواتمون، گذشتگانمون، گذشتگان عزیز جمع، علمای گذشته این جمع، روح ملکوتی امام، معمار انقلاب از این جلسه بهرمن بگردان. خدایا مسلمانان مظلوم عالم یاری بفرما، به نبی و آله صلوات ینادی. اللهم